مجهز دارن که میتونن تولید خوب انجام بدن. اگر شرایط مملکت یار باشه انشالله این شرایط تحریم ها این از بین بره، من امیدوارم که از ظرفیت خالی هم بیشتر بره برداری بشه و ما صادرات خوبی داشته باشیم و بتوانیم ارزاهای خوبی به مملکتمون داشته باشیم.
آقای افشار، با توجه به این صحبت هایی که شما فرمودین و با توجه به این که من در گذشته خاطرم هست که با یکی از عزیزان که فعال بودن تو حوزه تولید قارچ صحبت میکردم، یک رقمی رو میگفتن که اگر میزان تولید از یک رقم مشخصی پایین تر باشه، صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاری و تولید وجود نداره. یعنی همطور که شما فرمودین اینجور نیست که شما مثلا یه کارگاه کوچیکی دارین که حالا شرایط لازم رو هم نداره برای اینکه شرایط مورد نیاز رشد قارچ رو فراهم بکنه، شما بری شروع به کار بکنی و فکر کنی که به سود خوبی هم دست پیدا میکنی. اگر که توضیح بفرمایید برای اینکه ما بتونیم تولیدمون رو افزایش بدیم و بازارهای صادراتی بهتری هم پیدا بکنیم که بتونیم این قارچ ها رو صادر بکنیم که خودش موجب ارزاوری و مهمتر از اون اشتغالزایی در کشور خواهد شد، چی کار باید بکنیم؟
عرض کنم که همکارمون حرف درستی زدن. ببینید یه واحد تولیدی قارچ باید این مداومت تولید داشته باشه.
بله.
یعنی در تمام فصول سال محصولش رو تولید بکنه. به چه دلیل؟ برای اینکه یه سری مشتری داره، این مشتری ها دائم نیاز به قارچ دارن، به قارچشون تأمین کنه. حالا اگر کسی یک سالن یا دو سالن داره، مثلا عرض کنید که 20 تن قارچ 20 تن کامپوست میخره، یه سالن رو تجهیز میکنه، این بعد از دو ماه به تولید میرسه. بعد از دو ماه که به تولید رسید یه چیز حدود 20 روز هم تولید میده. خب این سالن تخلیه شد، یه مقطع دو ماه رو بدون قارچ خواهد بود و بدون امکان پاسخگویی مشتری
نخواهد.
من رئیس انجمن قارچ بودم، ما اومدیم یه به اصطلاح بررسی کردیم. این بررسی که من عرض کردم تقریبا در دهه 90 بود ما این کار کردیم. بررسی کردیم، این نشستیم که یه واحد تولیدی بتوانه مداومت تولید داشته باشه و تولیدش اقتصادی باشه، حداقل باید 230 تن در سال تولید داشته باشه.
بله.
تا بتونه این مداومت بازار رو تولید داشته باشه. بنابراین در این حال که خب فعالیت تولید قارچ تولیدی است، در این حال که به اصطلاح کپیتال اینتنسیو، یعنی سرمایه طلبه، لیبر اینتنسیو هم هست، کار طلب هم هست، نیروی کار بالایی رو تامین میکنه. مثلا یه واحد قارچ 230 تن میتونه برای 34 تا 45 نفر اشتغال ایجاد کنه.
بله، چه عالی.
و یکی از خوشبختی ها این است که به طور کلی تولید قارچ در کشور نیروهای جوان تحصیل کرده رو جذب میکنه، بلکه کاری فوق العاده علمی و دقیق. این است که من پیش بینیم این است که ما ظرفیت خالی هم در وضعیت موجود داریم. انشاءالله اگه شرایط مناسب بشه و ما بتوانیم از ظرفیت خالیمون استفاده بکنیم،
بله،
میتوانیم با رفع تحریم ها و عضویت در این کمیسیون FATF ما بتوانیم صادرات خوبی داشته باشیم و پیش بینی میکنم صادرات ما به 1 میلیارد برسه در سال.
بسیار خوب. یه نکته رو میخواستم از خدمتون سوال بکنم. آیا ما حمایتی داریم برای کسانی که بخوان به صورت اصولی راه اندازی تولید قارچ داشته باشن؟
البته انجمن تولید کنندگان قارچ خوراکی ایران،
بله،
کارش همینه که کسانی که مراجعه میکنن به انجمن اطلاعات کافی بهشون میده، حتی نقشه میده، طرح میده، کمک میکنه اشخاص رو که به طور اصولی اقدام به سرمایه گذاری بکنن.
بله.
و بتونن تولید داشته باشن. اما این انجمن تولیدکنندگان قارچ این نقش داره، مرکزش هم در چیتگر برج توبا اونجا هست. اگر همکارای اگر جوانی یا سرمایه گذاری علاقمند به سرمایه گذاری در این زمین هست، میتونه مراجعه کنه به انجمن، اطلاعات لازم را از انجمن بگیره، با آگاهی بیشتر شروع کنه به تولید قارچ.
بسیار خوب. فقط یه نکته رو هم من خواستم آقای افشار از شما سوال بکنم. قیمت تمام شده قارچ و قیمت مصرف کننده قارچ، چقدر اینها فاصلش منطقی هست و مصرف کننده این رو به قیمت واقعی خودش دریافت میکنه، یا اینکه نه اینجا این واسطه ها هستن که سود بیشتر رو میبرن؟
متاسفانه همین حالت هست. اولا با وجودی که خب من عرض کردم خدمتتون، ما الان به جرأت میتونم بگم که بعد از صنعت مرغداری، صنعت قارچ صنعتیش که توی مملکت شکوفا شده
بله.
و بخش نیاز خانوار رو داره تأمین میکنه، ولی هنوز قارچ یه بورس ثابتی که بتونه محصولش عرضه کنه
نداره،
جایی نیست. یه یکی از پارکینگ های فرودگاه مهرآباد که قبلا پارکینگ شماره 5 متعلق به حجاج بوده، این الان بتونه موقت در اجاره یه گروهیه. این گروه رفتن در اجاره کردن، قاش میاد صبح اونجا عرضه میشه و اونجا پخش میشه در
سطح
نقاط مختلف تهران، احتمالا به شهرستان ها میره یا مرکز از شهرستان هم میاد. بنابراین لازمش این است که شهرداری تهران یا وزارت کشور یه شرایطی رو وجود بیاره که بورسی وجود داشته باشه برای عرضه قارچ. اگر بورس برای عرضه قارچ وجود داشته باشه، شرایط طوری میشه که امکانات لازم برای تقاطع عرضه و تقاضا فراهم میشه. دیگه نیاز نیست که صادر کننده محصول قارچ را بیفته در واحدهای تولیدی و از اینو درخواست بکنه که قارچ میزانی که مورد تقاضاش هست تولید بکنه. خب میاد به بورس مراجعه میکنه
و خریداری
میزان نیازش اعلام میکنه، با چند تا تولید کننده قرارداد میبنده و راحتی محصول صادراتیش رو تحویل میگیره و صادر میکنه. این یکی از نکات هست. دومین نکته این است که قارچ در شرایط موجود توسط یه سری پخش کننده عمده که در همون بورس هستن قارچ به اون عرضه میشه، اونا میفروشن به یه سری پخش کننده جز که اینا با ماشینشون وند دارن در سطح شهر تهران یا شهرستان ها پخش بکنن. برای این دو دست سه دست قارچ میچرخه
تا به دست مصرف کننده
که به دست مصرف کننده میرسه. به جرأت میتونم بگم 70% بیشتر از اون رقمی است که به دست تولید کننده میرسه.
بله من خودم بارها دیدم که ماشین مثلا شخصی یه دونه سواری میاد جلوی یه فروشگاهی یا جلوی تربار، مثلا چند تا بسته بزرگ قارچ رو میاره اونجا تحویل میده. یعنی مشخصه که توزیع حساب شده و علمی در کار نیست و اینها میان توزیع میکنن و مشخصه که قیمت هم خیلی بیشتر از اونی که از تولید کننده خریداری میشه به دست مصرف کننده میرسه. خیلی از شما سپاسگزارم آقای افشار، تشکر میکنم برای توضیحات شما
و تشکر میکنیم که یاد ما تولید کننده ها بودید.
بله حتما وظیفه همونه.
ما هم تلاشمون اینه که در سنگر اقتصادی خدمت بکنیم به مملکت.
خیلی از شما سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خدا.
خب دوستان خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم. اینجا رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما هستیم و هر یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه مجله کشاورزی رو تقدیم حضور شما شنوندگان گل رادیو اقتصاد میکنیم. شمایی که به حوزه اقتصاد علاقمند هستین، به حوزه کشاورزی و دامداری علاقمند هستین و همراهی میکنیم ما رو از طریق این رسانه و از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و همطور تلفن 2265-2525. امیدواریم که انتظارات شما برآورده بشه وقتی که ما داریم برنامه رو تقدیمتون میکنیم و اگر که اینطور نیست لطفاً حتما به ما بگین که ما در تولید و پخش برنامه آینده از نظرهای شما کارشناسان شنونده خوب که این برنامه رو میشنوین بهره‌مند میشیم و در اصلاح الگوی خودمون در تولید و پخش برنامه حتما از نظرهای خوب شما استفاده میکنیم. دوستان خوبم، در خدمت شما هستیم. ماه گذشته یعنی مهر ماه که ماه مهرم هست، نخواستیم جشن ملی نان در کرمان برگزار شد. ما به بهانه برگزاری جشن ملی نان در کرمان میخواییم به موضوع نان سنتی بپردازیم. نان سنتی که طرفدار داره اما سهم نداره. حتی ما توی بعضی سایت‌های خبری میبینیم که عزیزانی هستن که در خارج از کشور زندگی میکنن، میرن میگردن ببینن یه نونوایی سنتی اونجا وجود داره که نونش یکم بوی نون ایران رو بده، دنبال اون میچرخن و هرچند اون کیفیت و اون تازگی و اون بو و اون خوشمزگی رو پیدا نمیکنن، اما همون چیزی که پیدا میکنن براشون غنیمته. به لحاظ اینکه مردم ما طرفدار نان سنتی هستن، هنوزم میبینیم با وجود نانهای صنعتی که در فروشگاه ها، سوپرمارکت ها و جاهای مختلف عرضه میشه، صف نان همچنان وجود داره. اما این سهمی که به خودش اختصاص میده چه سهمی هست؟ شما هم یه خود راجبش فکر کنین. اگه چیزی به نظرتون میرسه همین الان برای ما بنویسین از طریق سامان پیامکی 30367. که نان سنتی چه سهمی در بازار داره، سهمش کفایت میکنه یا نمیکنه، یه موضوعه. این که از اون ارزشی که ایجاد میشه در این بازار چقدرش اختصاص داره به نان سنتی، اگه مقایسه بکنیم میبینیم اختلاف خیلی زیاده. در مورد این موضوع میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای رستمی، دبیر جشنواره ملی نان کرمان، که الان روی خط تلفن حتما صدای بنده رو میشنون. آقای رستمی سلام.
به نام خالق گندم دیسوی طلایه دشت ها و قسم به نان که هم برکت است و هم متبرک، متبرک به دستان دهقان که دستان دهقان هم دست دستان خداست. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما سرکار خانم رفعتی و همه شنوندگان عزیز برنامه مجله کشاورزی، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای رستمی، میشه به ما بگین که این جشن ملی نان با چه هدفی برگزار شد و آیا برای به دست آوردن سهم بازار خودش تأثیری داشت؟
خدمت شما عرض کنم جشن ملی نان که برای اولین بار به این صورت در شهر کرمان از 11 تا 14 مهر ماه امسال برگزار شد، دو تا هدف مهم رو پیگیری میکرد. یکی بحث احیای نانهای سرزمینی و آینی و همون نانهای سنتی ما.
بله.
و بحث بعدی بحث احیای نان کامل بود که این دوتا هدف به عنوان محورهای اصلی این جشنواره.
بله.
دنبال می شد و این بود که ما بشناسونیم به مردم عزیزمون نانهای سنتی که شاید بعضیاشون به فراموشی سپرده شده باشن و از نسلهای گذشته ما کم کم دارن به فراموشی میرن، و این جشنواره کارش این بود که این نونا رو بیاد معرفی کنه به مردم.
بله.
و به نسل جدید
بشناسونه.
بله، بشناسونه و ذائقه ها رو به این سمت هدایت کنه که ما خودمون در این سرزمین نانهایی رو داریم که هم از لحاظ مزه و طعم هم از لحاظ خاصیت خیلی اثرگذار هستن در سلامتی خود شهروندان. این اولین مهمترین قصه بود که ما بتونیم این برنامه رو اجرا کنیم.
چقدر موفق بودین آقای رستمی؟
به گفته این خود بازدید کنندگان و کسانی که حالا تشریف آوردن و استقبال خیلی خیلی زیاد مردم کرمان و حالا استانهای مجاور و حتی مهمانانی که از سطح کشور داشتیم توی این رویداد، به گفته خود دوستان تونست اون چیزی رو که میخواست تا حدودی شاید 90% بیان کنه و معرفی کنه. و جالب این بود که نسل جوانی که شاید این نونا رو ندیده بودن، حالا چون خیلی جذابیت داشت که ما مثلا توی شهرهایی که میرفتیم این نونها رو نمیدیدیم و اینجا این نونها رو دیدیم. حتی خود کرمان هم که 35 تا نون سنتی سرزمینی داشت، برای کرمانی هم جالب بود که تا حالا اینا ما ندیده بودیم.
35 نون؟
بله، 35 تا نون سنتی ما داریم در استان کرمان. خب
چه جالب.
کرمان پهناورترین استان کشور هسته،
خب ما تو این جشنواره کاری که کردیم نامهایی که شاید مال 40 سال گذشته 30 سال گذشته بودن، اینا افرادی رو پیدا کردیم که این نون رو بیان معرفی کنن. و جالبتر این بود افراد جوانی که در کنار این پیشکسوتان این حوزه بودن داشت این فرهنگه و این نون به این نسل بعدی انتقال داده میشه. خب این خودش یکی از اهدافی بود که ما دنبالش بودیم که این انتقال تجربه اتفاق بیفته.
آقای رستمی، ولی اینا نیاز به یادآوری داره ها.
بله،
یعنی
بله،
ممکنه بله. که یه جوونی بیاد اینا رو چه جالبی که مثلا مزه کنه، بگه چقدر خوشمزه است، اما خب وقتی میره دیگه یادش میره، چون دیگه اون در دسترسش نیست.
خب یکی از اهداف ما این بود که بعد از این قصه ما بتونیم این نونهای فرزمینی و سنتی که داره به فراموشی سپرده میشه بیاریم وارد بازار کنیم، یعنی به صورت تولید، حالا هم در بحث مشاغل خانگی یا مثلا به صورت کارگاهی، هر طریقی که میشه این نونه رو که با استقبال مواجه شده بیاریم وارد بازار کنیم که بتونه این رونده ادامه پیدا کنه. و حرف شما هم کاملا تو این قصه کام درسته که به فراموشی خواهد سپرد.
آقای رستمی، با توجه به اینکه ببینید نانهای صنعتی ما واقعا اون طعم و مزه مورد نظر ما ایرونی ها رو حداقل ندارند، ما به لحاظ اینکه در دسترسن، همیشه توی فروشگاه ها هستن، خریدشون راحته، صف نداره و خیلی هم گرون ما اینها رو میخریم. میریم سراغ اینها و نسل و جوان ما میبینیم که خیلی بیشتر نسبت به اینا تمایل دارن، چون اصلا نمیرن تو صف نونوایی وایسن و خیلی راحت میرن توی فروشگاه خرید میکنن میان، و این نانهای سنتی ما رو همطور که شما میفرمایید اصلا نمیشناسن. حتی نانهایی که خیلی روتین مصرف ما بوده در طول زندگیمون، ما به بچه هامون دادیم موقع صبحانه از اون استفاده کردن، ولی کم کم دارن حتی این نانهای معمولی که توی تهران هم ما مثلا مصرف میکنیم، مثل نان سنگک و تافتون و لواش و بربری رو هم حتی یادشون میره. ما چطور میتونیم به یه تولیدی برسیم؟ آیا میتونیم این نانهای سنتی رو به شکلی تولید بکنیم که در شهرها هم در دسترس باشن و با یه قیمت مناسبی به دست همه مردم برسن و از اونها استفاده بکنن؟
ببینید فرهکار خانم، یکی از بحث‌هایی رو که حالا تو بحث نان سنتی و نان‌های صنعتی داریم،
بله،
بحث ماندگاری هست که نان‌های سنتی خب چون به شیوه سنتی تولید میشن و در مجموعه‌های تولید میشن که شاید اون امکانات و تجهیزات و چیزهای صنعتی رو ندارن، قاعدتا در همون منطقه محلی و بومی خودشون باقی میمونن. حالا در جاهای من تهرانم که دیدم بعضی از نانهای سنتی و سرزمینی کشور توی اون فروشگاه های تهران هم دیده میشن. اما برای این که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، همین هست که بسته‌بندی مناسبی برای نانهای سنتی ما تعریف شه، نانهای آیینی ما تعریف شه و بازار مناسبی برایش تعریف بشه که تولید کننده خانگی ما یا کارگاهی ما حالا که داره اینو تولید میکنه یه بستری برای بازار فروشش داشته باشه. مثلا تو میادین میوه و تربار میتونه یک فرصت مناسبی باشه که عرضه این نانهای سنتی در اونجا، این منظورم نانهایی هست که به صورت خانگی تولید میشه و شاید در کارگاه ها ما نبینیم، شاید در نونوایی ها فقط همون تافتان و سنگک و بربری رو یا لواش رو ببینید، اما اون اونهایی هستن که خانوم ها تولید میکنن. جالبه بدونیم ما تو این جشنواره که حالا 120 تا غرفه از 22 تا استان کشور تشریف آوردن، شاید 90% کسانی که پخت نون رو انجام میدین خب همون خانوم های بزرگوار بودن که نون های سرزمینی خودشون رو به معرض نمایش گذاشتن. و بنابراین اون بازار خیلی مهمه که افراد بتونن تو اون بازار
فروشش. خیلی از شما سپاسگزارم آقای رستمی، تشکر می‌کنم، شما موفق باشید. ممنونم، خداحافظ. دوستان عزیز، خیلی از شما ممنونم که در این روز پنجشنبه هم ما رو همراهی فرمودین و آرزوی آخر هفته خوبی برای شما عزیزان دارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
شد عامل انگلیس در ایران، در این بین جنگ جهانی دوم پیش آمد. در جنگ جهانی دوم رضا شاه بر طبق طبیعت خودش تمایل به آلمان پیدا کرد. نوع کارهای هیتلر رو دوست می داشت. یک گرایشی به آلمان ها پیدا کرد. انگلیس ها فهمیدن، دیدن این دیگه به درد نمی خوره. سال 1320 شمسی رضا شاه رو برکنار کردن، خودشون آوردن، خودشون هم برکنارش کردن، برکنار کردن، پسر رو جاش گذاشتن. با شرایط معینی باید این کارو بکنی، این کارو بکنی، اینجور عمل کنی، اینجور رفتار کنی. اونم گفت چشم. حتی گفتن فلان رادیو رو نباید گوش کنی، فلان رادیو رو نباید گوش کنی. گفت چشم. تا این حد. خب تا اینجا حاکمیت انگلیس بود. دهه 20 شمسی سالهای افول تدریجی قدرت انگلیسه. هند آزاد شد، مبارزه کردن آزاد شد، بعضی از کشورهای دیگر آفریقا و غیره آزاد شدن، انگلیس ضعیف شد. ضعف انگلیس موجب شد که آمریکا بیاد وسط میدان. اواسط دهه 20 شمسی آمریکا پاشو گذاشت در ایران. اولا با روی خوش به صورت ملایم استشار ترومن و چیزایی که حالا تفاصیلش زیاده، حتی با مخالفین انگلیس ها یه مواردی هم صدایی کرد، همراهی کرد، برای اینکه نظرها رو به خودش جلب کنه. و متاسفانه توانست بعضی از سیاستمدارهای غیر وابسته به انگلیس رو به خودش وابسته کنه، به خودش علاقمند کنه. رفتار آمریکا در ایران اینجوری بود. اول با نرمش وارد شد، نشون داد که دایه استعماری در ایران نداره. این بود تا وقتی که یک دولت ملی سر کار آمد، دولت مصدق، که اتفاقا مصدق بر اثر ساده انگاری، سهل انگاری یا ساده لوحی، هر چی میخواید بگید، به آمریکا خوشبین بود. مصدق علیه انگلیس بود، به کمک آمریکایی‌ها امیدوار بود. دلبستن به کمک بیگانه اینها. وقتی این دولت سر کار آمد و معلوم شد که این دولت وابسته به آمریکا نیست و نمیتوانه باشه، آمریکایی‌ها کودتای 28 مرداد را انداختن، دولت رو ساقط کردن. در ایران فجایع زیادی به وجود آوردن. بعد که دیگه آمریکایی‌ها نقاب از صورتشون افتاد، معلوم شد که یک دولت مهربان و دوست با ایران نیستن، دیگه هر کار توانستن کردن. آمریکایی‌ها مقدرات کشور رو در دست گرفتن، به طور کامل از لحاظ سیاسی و اقتصادی کشور رو به خودشون وابسته کردن، پای رژیم صهیونیستی رو به ایران باز کردن. آمریکایی‌ها این کارو کردن. پای رژیم صهیونیستی رو آمریکایی‌ها به ایران باز کردن، ساواک رو تشکیل دادن، ساواک مرکز کمال خشونت و بیرحمی با مردم، با معترضین، با مخالفین، سرکوب بیرحمانه کوچکترین مخالفت، اینا همش در دوره تسلط آمریکایی هاست، مال دهه 30 و 40 و اینا هست. چند ده هزار مستشار نظامی رو آوردن داخل ایران و هزینه سنگین اداره اینا رو بر دوش ملت ایران بار کردن، سلاح در اختیار اونها، خرید سلاح در اختیار اونها، از کی بخرن، به چه قیمتی بخرن، چجوری پولشو بدن، چجوری سلاح تحویل بگیرن، همه به عهده آمریکایی‌ها، در اختیار آمریکایی‌ها.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
اطلاعی مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
برای ما که با ماشین کار میکنیم، قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
تا حالا فکر کردین یه صندل خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ راحتی و دوام و اینکه حالت پا رو داشته باشه. استفاده از صندل در منزل علاوه بر حس خوب، از حساسیت و ترک پا و انتقال گرما و سرما به کف پا جلوگیری می‌کنه. همه اینا از خصوصیات یه صندل با کیفیته. پیشنهاد ما صندل‌ها و کفش‌های شهرام تپه. شهرام تپو میتونید به راحتی از نزدیکترین داروخانه محل زندگیتون تهیه کنید. شهرام تپ.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گاسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تو